بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اشتاد و تقلید، جلسه هفتم، چهارشنبه مورخ 27/6/98.
بله نه آرام میگیم دیگه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب طبق برنامه‌ای که پارسال داشتیم، چهارشنبه‌ها بحث اجتهاد و تقلید بود و خب جهتشم این بود که ما شاید نمیدونم 18 سال 20 سال قبل، تاریخ خیلی خاطرم نیست، ما بحث اجتهاد و تقلید رو داشتیم. بعضی از دوستان مصر بودن که معدات اجتهاد، مقدمات اجتهاد یه مطالبی است که کاربرد داره بالاخره برای کسی که میخواد ورود به مباحث فقه و اصول داشته باشه. شاید از پیش نیازهای مهمش همین خود مباحث اجتهاد و تقلیده. لذا اونجا عرض شد که چهارشنبه ها سعی میکنیم این بحث رو داشته باشیم و حالا ادامه بحث پارسال چهارشنبه ها رو، بحث اجتهاد و تقلید انشالله عمر و حیاتی باشه، در چهارشنبه ها خواهیم داشت. کلام در تقسیم اجتهاد بود، به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. بعضی قائل شدند اجتهاد مطلق استحاله داره که ما حرفاشونو گفتیم و پاسخ دادیم. نسبت به اجتهاد تجزی جمعی از علما قائل بودند به استحاله اجتهاد تجزی. دو سه تا دلیل برای مدعا دارم. دلیل اولشون رو ذکر کردیم و پاسخ دادیم. خلاصش این شد که می گفتند اجتهاد ملک است و کیف نفسانی است و کیف نفسانی قابل تبعض و تقسیم نیست. جواب دادیم اجتهاد کیف نفسانی است ولی افراد مختلف داره. هر فردی با مقدماتش که پیدا شد پیدا میشه، ربطی هم به فرد آخر نداره. اینا رو توضیح دادیم و در گذشته بیان کردیم. وجه دوم برای استحاله اجتهاد تجزی این است که گفته شده است متجزی فقط بعضی از ادله رو بررسی میکنه و نسبت به اونها به قوه استنباط میرسه، در حالی که اجتهاد در هر مسئله متوقف است بر نگاه به همه ادله، چون اگر به قسمتی از ادله مسلط باشه احتمال میده این حکم فقهی در سایر ادله مدرکش وجود داشته باشه، و کسی که مسلط به همه ادله است مجتهد مطلقه. لذا اصلا اجتهاد تجزی معنا نداره. این حرف هم در کلمات اهل سنت هم در کلمات بعضی علمای شیعه هست. عرض میکنیم این دلیل هم قابل پذیرش نیست. اولا صغرای دلیل رو منع میکنیم. این که ادعا شد اجتهاد در هر مسئله توقف داره، به نظر به جمیع ادله فقه و فرضیم متجزی مسلط به جمیع ادله فقه نیست، این حرف قابل قبول نیست. وجدانن مسائل فقهی هر کدامش توقف نداره بر تسلط به جمیع ادله. مثلا فرض کنید بعضی از مسائل تعبدی فقهی، رفع یدین در تکبیر، جهر به قرائت در نماز، اتجاه قبله در ذبح. خب اگر شخصی مقدمات حجیت سنت رو فرا گرفته بود، قواعد رجالی و بررسی اسناد رو بلد بود، ولی در مسائل عقلی اصولی مستنبط نبود، خب این مسائل تعبدی هیچ ارتباطی به اون ادله عقلیه نداره، لذا اجتهاد در این تعبدیات مناسبتی نداره، ربطی نداره با تسلط در مسائل عقلیه اصولیه. خب کسی حجیت سنت، تعلم قواعد رجالی، قواعدی مثل تعارض و نسبت بین ادله لفظیه رو بلد باشه میتونه حکم این مسئله رو استنباط کنه. اینم معنای متجزی است. ثانیاً فرض کنید در هر مسئله‌ای نظر به ادله برای استنباط و حکم مسئله لازم باشه، نظر به ادله غیر از اجتهاد در تمام ادله است. مثلا ببینید فردی مسائل عقلی اصولی رو استنباط کرده، خوب برش مسلطه، از جمله بحث سیره عقلا رو کار کرده، در این بحث مجتهد شد، میخواد مسئله اعراض مالک رو از ملک فقهاً بررسی کنه. احتمال میده حکم این مسئله در روایات آمده باشه. همین مقدار که فهم مدلول روایات برش میسر باشه، به روایات مراجعه میکنه، میبینه در روایات مسئله اعراض مالک عن الملک مطرح نشد، مطمئن میشه که دلیل روایی مسئله نداره. تمسک میکنه به سیره عقلا، نتیجه خودش رو میگیره، وقتی یک مسئله نصی بر اون نبود، خب در استنباط اون مسئله لازم نیست قواعد رجالی رو مسلط باشه، تعارض بین نصوص رو کار کرده باشه، بتواند بین نصوص جمع کنه. کم من مسئلتین فقط مبناش سیره عقلاست، لذا درست بگیم نگاه به ادله برای فقیه لازمه در حکم یک مسئله، اما تسلط اجتهادی بر همه ادله فقه در استنباط حکمی از احکام لزومی نداره. فعلیه تسلط به بعضی از ادله احکام فقهی اگر داشت، تسلط اجتهادی، حکم موجود در اون ادله رو استخراج کرد، میشه مجتهد متجزی و این استحاله ای نداره. دلیل سوم بر عدم امکان تجزیه در اجتهاد، کلامی است که مرحوم است محمد تقی حکیم در الاصول العامه للفقه المقارن صفحه 564 اشاره میکنه. ایشون دلیل اول رو قبول نداره، به این دلیل دومم اشاره نمیکنه، بلکه میگه اقربین است که تجزی در اجتهاد ممکن نیست. یه دلیلی مطرح میکنه که به تعبیر ما اشبه به تکرار مدعاست، استدلال نیست. به چند عبارت مدعا رو تکرار میکنه، بعد عبارتشون رو ببینید. خلاصه ی حرف ایشون اینه، میگه اجتهاد یه تخصصهایی میخواد که هر کدام جزء العله اجتهاده. تسلط بر قوانینی میخواد که وقتی همه این ملکه ها پیدا شد معلوم میشه اجتهاد محقق میشه. اما اگر کسی به بعضی از این ملکه ها مسلط بود نمیتونه بگه اجتهاد حاصل عنده هست. بعد مثال میزنه، میفرماید من گمان نمی کنم هیچ کدوم از محققین قائل باشه اگر کسی مباحث الفاظ رو فقط در اصول مسلط بود این ملکه اجتهاد داره و مجتهد متجزی است. اشکال کلامیشون این است که ظاهرا فکر کردن تجزی در اجتهاد یعنی تسلط به یکی از ابواب اصولی، لذا میگن اگه کسی مباحث الفاظ بلد بود مگه مجتهد متجزیه؟ مگه مجتهده؟ ببینید خلطی که در کلام ایشون واقع شده این است که ایشون فکر کردند مجتهد متجزی یعنی کسی که به یک باب اصولی مسلط باشه، یک باب از مسائل اصولی، این که تجزی اجتهاد نشد. ما تعریف کردیم تجزی اجتهاد رو در گذشته، گفتیم کسی که به پاره از قواعد اصول و مقدمات اجتهاد مسلط باشه به حیثی که از این ادله‌ای که به اونها مسلطه بتونه بعضی از احکام رو استخراج کنه ولو نتونه همه احکام رو استخراج کنه، این میشه مجتهد متجزی. مثلا اگر کسی یه قاعده رجالی یاد گرفت، متخصص شد درش، خبر موثوق و صدور حجت است. ایران استدلال آموخت و همچنین آموخت امر ظهور در وجوب داره. این رو هم با استدلال آموخت، مراجعه کرد به روایات، دید یک خبر موثوق و صدور هست که امر میکنه ما رو به دعا عند رؤیت الهلال. باب تعارضم بلد بود یا بررسی کرد، دیدی خبر معارضم نداره. با کمک از دو قاعده اصولی و رجالی حکم شرعی استنباط میکنه. خبر موثوق الصدور حجت است، پس این خبر حجته. در این خبر امر وارد شده، امر ظهور در وجوب داره، معارضم نداره، قرینه بر خلاف نداره. استنباط میکنه دعا عند رؤیت الهلال واجب است. نه لازم مستقلات عقلیه رو بلد باشه، نه لازم استنباط کرده باشد امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، و نه لازم قاعده مشایخ ثلاثه را در رجال استنباط کرده باشد. هیچ کدوم از اینا نیاز نداره. حکم این مسئله متوقف بر دو سه قاعده رجالی و اصولی است و اعمال این دو سه قاعده حکم یک مسئله رو به دست آورد. این میشه تجزیه در اجتهاد. نتیجه این که این راحتیش خود حالا بحث بعدیمون وارد میشیم دیگه، بحث لطیفیه، معدات اجتهاد. این راحت نیست. ما میگیم دو تا قاعده رو یاد گرفت میتونه حکم استنباط کنه. باز خود این دو تا قاعده رو چجور یاد بگیره اونا بحثش در معدات اجتهاد میگیم. راحت نیست. ببینید واقعا همینه، اگه کسی مسلط باشد به مباحثی معدات سنت، که حالا اینا همه رو یکی یکی ذکر میکنیم، علم لغت تا اندازه بلده، ظاهر حجت بلده، معارض عام و خاص، اینا همه رو میدونه، یک حکم تعبدی هم از هیچ دلیل عقلی بر نمیداره، رفع الیدین فی التکبیر. خب این چه لازم داره قواعد عقلیه اصولی رو تعلم بکنه؟ برای این مسئله لازم نداره. بله کسی میخواد مجتهد مطلق بشه باید همه اینا رو مراجعه بکنه، لزومی نداره مراجعه به اون قواعد. همه بحث اینه، میگن آقا امکان نداره تجزیه در اجتهاد، باید بر همه قواعد مسلط باشه تا بتونه حکم این مسئله رو استخراج کنه. ما میگیم نخیر، این دو تا قاعده اصولی رجالی خوب بر اینا مسلط باشه، بله ادبیات بلد باشه، اون معدات رو میگیم اونا رو بلد باشه، مراجعه به این روایت میکنه، اعمال یک قاعده اصولی یک قاعده رجالی میکنه، میگه حکم اینه. مگه فقها در فقه هر مسئله ای که میخوان استنباط کنن تو بحث حج میبینید ما همه قواعد اصولی رو در یک مسئله پیاده میکنیم؟ ابدا. خبر واحد ثقه حجته، معارضم نداره، ظاهرم حجته، صیغه امر امرم ظهور در وجود داره. نتیجه میگیریم مسئله فقهی رو با همین سه چهار مسئله اصولی. این میشه تجزیه درجه. اجزا نمیشه. خب حالا دقت کنید ببینید در این حد، خب در این حد که بله الان در زیل دلیل دوم گفتیم نگاه به سایر ادله همینقدر میدونه، همینقدر بفهمه آقا رفع الیدین فی تکبیر ربطی به حکم عقل نداره، یه امر تعبدیه. عقل در این مسئله حرفی نمیزند، چیزی نمیگوید، میگه برو هرچی مولاد گفت. مولاد میگه دستاتو ببر بالا، در تکبیر ببر بالا. تا کجا ببر بالا؟ بذار لب لاله گوشت. هرچی مولاد میگه، من در این مسئله حرفی ندارم. همینقدر بفهمه که آقا عقل در این مسئله دخالتی نداره. بله یه مسئله ای هست ممکنه عقلی هم باشه، وجوب امر به معروف و نهی از منکر. ممکنه بگیم وجوبش عقلیه، ممکنه بگیم شرعیه. اونجا باید ادله عقلیه رو بررسی کنیم، اون بحث آخره. ولی بالاخره مسائلی داریم که ادلهش همه ادله اصولی نیست. بعضی از ادله اصولی دخیل فی بعض المسائل، بعضی از ادله رو بلد بود تونست بعضی از مسائل رو استنباط کنه، میشه مجتهد متجزم. دیگه حالا سیاسی نکنیم بگیم خبرگان الان وضعش چجوره و چطور و بالاخره اجتهاد تجزیه دیگه. یه مسئله رو بتونه استنباط کنه او صدق میکنه برش، با دو تا دلیل صدق میکنه که مجتهده دیگه. تجزیه در اجتهاد شرط باشه، همین مقدار کافی. حالا دقت کنید. بله بله دیگه، هم که سکه رایجه این القاب دیگه. خب دقت بکنید، پس بنابراین نتیجه گرفتیم این سه دلیلی که یکی دو دلیلش امروز چهارشنبه الان اشاره کردیم، بعضی هاشو سال قبل در چهارشنبه های قبل اشاره کرده بودیم، سه دلیل اقامه شده بر استحاله تجزیه در اجتهاد، هر سه دلیل باطل شد و نتیجه امکان تجزیه اثبات شد. به تعبیر مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار، عدم امکان تجزیه در اجتهاد مما یکذبه الوجدان و تعبیر آغازیاست المشاهد بالعیان من حصولی لکثیر من افاضل الطلاب. مشاهد بالعیانه که اجتهاد تجزی برای کثیری از افاضل طلاب ثابته. این رو دیگه کسی انکار کنه این مکابره. مرحوم آقای خویی تو از اجتهاد تقلید میگن حصول فرد من الملکه دون فرد آخر اونقدر واضحه که تصدیقش احتیاج به بیش از تصور نداره. همینقدر کسی تصور کنه که آقا این مسئله فقهی نیاز به دو تا مسئله اصولی و رجالی داره، مسلط به این دو بودی حکم اینو استفاده میکنی، همین رو بفهمه میدونه تجزیه در اجتهاد معناش همینه و ممکنه دیگه بحث کردن نداره. خب اینجا دقت کنید، برخی از علمای اصولی من الشیعه و اهل سنه در مقابل این آقایان که قائلن تجزیه در اجتهاد ممکن نیست، قائلن تجزیه در اجتهاد واجب، در بین علمای شیعه صاحب کفایه قائل به این نظریه است، در بین علمای اهل سنت صاحب کتاب سلم الوصول الى علم الوصول قائل به وجوب تجزیه در اجتهاد است. ما در دوره سابقه دلیل آقایون را ذکر کردیم، جواب دادیم، این دوره وارد نمیشیم، خیلی ثمره عملی برش مترتب نیست. حالا دوستان تو همین فضای مجازیشون بگذارن از اون دوره قبل اون حرفاره که دیگه وارد نشیم. هازا تمام الکلام در تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی، مقام بعدی در معدات اجتهاد و مقدمات اجتهاده. لا شک در این که عملیه استنباط نیاز داره به ابزار، وسائل و تخصصهایی که با کمک از این معدات مجتهد حکم شرعی رو از منابعش استفاده کنه، اجتهاد کنه و به دست بیاره. چون معروف است که منابع و حکم شرعی چهار تاست، کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل، مجتهد در آغاز باید بداند تخصصهایی که در استنباط و حکم شرعی از این منابع برای اون نیاز است چه تخصصهایی است. ما در ضمن سه مرحله این نکاتی رو که این دانش‌ها و ابزارهایی رو که برای استنباط و حکم شرعی لازمه بهشون اشاره می‌کنیم. مرحله اول مقدمات لازمه برای استنباط و حکم شرعی از کتاب و سنت. مرحله دوم مقدمات لازمه برای استنباط و حکم شرعی از اجماع و سیره، سیره عقلا، سیره متشرعه و ادله لبیه. مرحله سوم مقدمات لازمه برای استنباط احکام شرعیه از دلیل عقل و حکم عقلی. خب این بحث مفیدی است که خیلی جوانبش رو کسی که میخواد در فقه اصول و سایر علوم کار کنه بدانه خوبه. انشالله چهارشنبه آینده باز بحث اجتهاد تقلید رو پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.